رادیو نمایش برگزار می کند. نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی برای رادیو. به نام دوستدار زیبایی ها، سلام شنوندگان محترم برنامه نقش قلم و رادیو محترم نمایش. بنده ایوب آقاخانی هستم، مفتخر به هم کلامی با شما در برنامه با نام نقش قلم به بهانه پویش، جشنواره و مسابقه نقش قلم که مسابقه کشف استعدادهای نمایشنامه نویسی برای رادیو و اساساً رقابتی برای نوشتن در جهان رسانه‌ای رادیو است. با ما همراه باشید تا به بهانه عرض شده با دوست صاحب نظر و صاحب قلم دیگری در این زمینه گپ و گفتی داشته باشیم، به این امید که این همکلامی بنده با یکی از همکاران نازنینمون برای شما هم ترفی علمی و نتیجه‌ای داشته باشه که مؤید یک نکته ساده است، یک اشتراک نگاه میان ما و شما، اینکه در رادیو که رسانه فرداست ما چه خواهیم کرد؟ آیا نقشی داریم؟ آیا اجازه خواهیم داد رادیو در زندگی ما نقشی داشته باشه؟ و آیا در این نقش‌آفرینی‌های رو در رو اساساً به رو به جلو خیره خواهیم شد یا خیر؟ چیزی که مسلمه، رادیو آنگونه که در تاریخ خودش اثبات کرده همواره رسانه پیش رو بوده، حتی اگر از بوبرنگ کارناوالی رسانه های رنگین تر دورتر ایستاده باشه. با ما همراه باشید به امید نقش زدن قلم در زندگی نجیب و گوهرین شما. خب در این برنامه در خدمت فرهاد امینی هستیم، کسی که خامه پر ثمر قلمش رو به اندازه کافی در نمایش‌های رادیویی هم شنیدید، هم ازش بهره بردید و بنده کمترین هم مفتخر بودم به این که سطور نوشته شده ایشون رو بخوانم، اجرا کنم یا حتی گاهی با هم در عرصه قلم بزنیم. سلام میدم به فرهاد امینی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشه.
به نام خداوند قلم. سلام ایوب آقاخانی گرامی و همه شنوندگان نازنین، خدنگ ایستاده و درخشان رادیو نمایش که همواره ثابت کردند از فرهیخته ترین و از درخشان ترین شنوندگان رسانه پویا و جذاب رادیو هستند.
زنده باشی. من با اجازت اسم کوچکی تو صدا میکنم، امیدوارم حمله بر بی‌ادبی نشه. فرهاد عزیز، داریم درباره نمایشنامه نویسی برای رادیو حرف میزنیم. احتمالاً در جمع مخاطبان ما کسانی هستن که این عرصه رو تازه میخوان بیازمان تجربه کنن و بدیهی است که ممکن اطلاعات واسقی در زمینه چند و چون علمیش نداشته باشن. من از یک زاویه دیگه میخوام شروع بکنم، زاویه‌ای که در برنامه‌های پیشین ما بهش اشاره نشده بود و این زاویه رو مشخصاً میخوام با فرهاد امینی ببرم جلو، به دلایلی که خودم فکر کنم. این دلایل برای اینکه این ورسش رو از شما بکنم کافیه. تو فکر میکنی در نمایش‌های رادیویی در شکل عامش، در شکل کلانش، در جامعه آماری کثیرش چه چیزی نیست که باشد بهتر است؟ یا بهتر بگم چی نداریم که با نقش قلم یا پویش‌های متشابه دیگر به دنبال کسب اون نداشته‌ها و رفع این نقصان‌ها و پر کردن این خلأ‌ها هستیم؟
سوال سخته رو چرا از من پرسیدی واقعا؟
دلیل ویژه‌ش این بود که بکرم پاسخشو میشه از شما مطالبه کرد.
در حد وضاحت موضوعات خودم در خدمت هست. اولا که شما لطف من دارید و منو فرهاد صدا میکنید و این ارتباط دلی که ما داریم خودش خود به خود حتما برای شنوندگان ما نشان دهنده این هستش که در رسانه مانند رادیو همواره صمیمیت درخشانی بین عوامل وجود داره و بله. این صمیمیت باعث پیشبرد اهداف زیبایی شناختی و اهداف دراماتیک ما خواهد شد، چرا که ما در قالب این صمیمیت مثل بنده شما که بارها مثلا دوستان بهتر بدونم مثلا من ایوب راجع به یک نمایش بارها صحبت کردیم چه در رادیو چه خارج از رادیو و این اصلا به خارج از رادیو کشیده شده این صمیمیت و باعث شده که اصلا هم تأثیر در شکل نوشتاری پیش بیاد و این صمیمیت و گفتگو باعث شده که در نهایت چند صدایی رفیقانه ای واقعا در بین نمایش ها به وجود بیاد. اما در مورد مسئله ای که شما میفرمایید که چه چیزی جاش خیلی خالیه و نیست، من شاید بهتر باشه اشاره به یک موردی بکنم که سالیان قبل وجود داشت، اما سالیان قبل که عرض میکنم در این عمر طولانی 60 چند ساله 70 ساله نمایش رادیویی است، و اگر اشتباه نکنم حالا ممکنه عدد طول عمر نمایش رادیویی رو دارم اشتباه میگم در ایران، ولی فکر میکنم روش 60 چند سال
برصورت دیرینه چشمگیریه.
بله پیشینه بسیار چشمگیری داره و در ابتدا و تا سالیان دراز تا یکی دو دهه ابتدایی این رویکردی که عرض خواهم کرد وجود داشت، ولی به علت غفلت ما در سالیان اخیر شاید و به علت اینکه یه اتفاق قلمی افتاده، یه نمیدونم یک شکلی از زیبایی شناسی به وجود آمده، شاید به قول شما مرعوب این رسانه رقیب منظورم در واقع مدیاهایی است که در کنار رادیو قرار دارن و سرگرم کننده هستند و احتمالاً رنگ و لعاب کارناوالی دارند واقعا، شاید در مواجهه با اینهاست که ما فراموش کردیم یک عنصر اساسی رو که شاید بیشتر از خیلی از فرهنگ‌های دیگه در فرهنگ ایرانی معنا داره و اون قصه گویی است در مفهوم ژانرهای متعدد قصه گویی. اینی که ما در رادیو امکان این رو داریم که داستانی رو تعریف بکنیم که این داستان در ژانرهای مختلف شکل بگیره، ما بنا به هم دلایل تکنولوژیک و هم دلایل زیبایی شناختی و هم دلایل فرهنگی، یعنی در این سه ساحت این امکان رو میتوانیم بشمریم برای رادیو که یه مقدار این تعدد ژانر مقفول واقع شده. ایوب اینی که ما در فضایی که هم رادیو به لحاظ تکنولوژیک این امکان رو داره که با کمترین هزینه بیشترین کار رو انجام بده،
بله درست،
مثلا شما میتوانید چه میدونم یک اثر ساینس فیکشن رو که اگر بخواید در مدیای تصویر به ای نحوه، حالا چه انیمیشنش چه نمیدونم سینماییش چه، به هر شکلی شما بخواید این کار رو انجام بدید هزینه پروداکشن بسیار زیاد خواهد شد، به هزینه تولید سر و فلک میزنه. در رادیو میتونید با اتکای به عنصر تخیل مخاطب و البته افکت چه مدد افکتورهای بسیار خوبی که ما در مرکز هنری نمایشی داریم به بهترین شکل میگیره، به مدد افکت و آمبیانس و اینها یه ژانر خیلی پرهزینه رو با کمترین خرج اجرا بکنید و به ثمر برسید، یا تعدد لوکیشن ها رو خیلی راحت میتونیم داشته باشید. دلیل تکنولوژی که شفت عرض کردم، دلیل دیگه دلیل فرهنگی است. شما ژانرهای متعدد داستانی رو در مدل فرهنگ ایرانی، حالا چه در فرهنگ عامه و کمتر البته در فرهنگ رسمی، ولی مداوم دیده اید در از سمک عیار تا دارابنامه بیغنی تا نمیدونم انواع اقسام داستان هایی که در حد فاصل قرون 7 به بعد در ایران نوشته شده و مکتوب شدند، یا مثلا داستان های خیلی درخشانی مانند خود قصه های هزار و یک شب که حالا البته اصالتا متعلق به هر حال به همین حوزه فرهنگی کلان هندو ایرانی است که ما داریم ازش حرف میزنیم.
بله.
همه این داستان ها داستان هایی هستند که تعدد ژانر درشون دیده میشه و امکان قصه گویی در شکل های مختلف روایی اتفاق میفته. ما از این فرصت روایت ها هم کمتر استفاده میکنیم و از طرف دیگه هم به هر حال فراموش نکنید که مخاطب ما اگر امروز مثلا به سمت سریال خارجی کشیده میشه در حوزه تصویر، یکی از دلایلش اینه که ما سریال مثلا خوب پلیسی در حوزه تصویر خودمون برای دلایل بسیار زیادی، حالا اهم از مالی یا تکنولوژیکی غیره، نساختیم، ولی ما میتونیم داستان‌های جذاب پلیسی، داستان‌های جذاب وحشت، داستان‌های جذاب نمی‌دونم عیاری رو حتی در مدل رادیو داشته باشیم و بسیار بسیار میتونه جذاب باشه. اخیراً احساس می‌کنم که رنگ و بوی نمایش‌های رادیویی هرچه بیشتر به سمت رئالیسم، خیلی در واقع رئالیسم طبقه متوسط معمولی که ما در امروز می‌بینیم در فیلم‌هامون هم مد شده حرکت می‌کنه. نمی‌گم بعد حتما باید وجود داشته باشه، حتما درخشان، حتما بی‌نظیره، حتما باعث توفیق میشه، ولی نه به بهای اینکه سایر ژانرها رو فراموش کنیم، نه برای اینکه سایر شیوه های قصه گویی رو فراموش کنیم.
بله.
و این خیلی به نظرم بچه مخفولی است که ما امروز در رادیو داریم میبینیم. یکی از نکات خیلی مهمی که ما در رادیو میبینیم، ما پلیسی های جذاب کمتر بچه ها رغبت دارن بنویسن، نمیدونم مثلا به سمت داستان های وحشت رفتن کمتر رغبت دارن اتفاق بیفته، داستان های حتی کهنمون رو به جای اینکه دراماتورژی مدرن بکنیم کمتر رغبت داریم بیایم تبدیل به قصه معاصر بکنیم. عموما اینها رو در فضای چیز میکنیم و البته اینی که دارم عرض میکنم منکر تلاش بخشی از دوستان نیستم که حتما اتفاق افتاده، مقصودم برای راه آینده است که فکر میکنم این نکته است که باید برش بیشتر تمرکز بشه.
بله ممنونم. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم با فرهاد امینی عزیز، گپمون رو ادامه خواهیم داد. شما شنونده برنامه نقش قلم هستید، بنده ایوب آقاخانی هستم خدمتگزار شما.
درس گفتارهای نمایش رادیویی. راهنمای عملی نمایشنامه نویسی برای رادیو اثر ایوب آقاخانی، صفحه 42، زمین چینی نمایشی. در اصطلاح نمایشنامه نویسی، شرح داستان یا حکایتی را که پیشینه یا پیش درآمد عمل نمایش است و دانستنش برای درک کامل نمایش ضروری است، زمین چینی نمایشی گویند. زمین چینی به چندین شیوه انجام می شود. ممکن است در بخش آغاز نمایش گنجانده شود و به سرعت مطرح شود، یا اینکه در کل نمایش با قسمت به قسمت جای گیرد و در هر لحظه‌ای که دانستنش ضروری به نظر برسد گنجانده شود. شیوه و چگونگی دادن آگاهی برای فراهم آوردن امکان پیشبینی عمل، نمایش را واقع‌گرا یا غیر واقع‌گرا می‌کند. تفاوت عمده نمایش صحنه‌ای با نمایش رادیویی در زمینه چینی نمایشی و نحوه ارائه آن است. این امر در رادیو به نسبت سایر رسانه‌ها با دشواری بیشتری همراه است. وظیفه نویسنده رادیو برانگیختن شخصیت در ذهن شنونده است، نه توصیف آن. در آغاز شنونده از هیچ چیز با خبر نیست، اما قبل از اینکه نمایش زیاد پیش برود باید اطلاعات خاصی را به او بدهیم، وگرنه نمایش برایش معنی نخواهد داشت. این اطلاعات معمولاً با جهان طبیعی نمایش در حالت سکون اولیه آن شروع می شود. کجا هستیم؟ مکانی که در آنجا هستیم چگونه است و در چه موقعیتی قرار دارد؟ مربوط به کدام زمان و دوره تاریخی می باشد؟ پس از آن نیاز به اطلاعاتی درباره اشخاص و روابطشان داریم. مثلا این اشخاص چه کسانی هستند؟ رابطه آنها با هم چگونه است و در اینجا چه می کنند؟ افشای چنین اطلاعاتی را زمینه چینی نمایشی می نامند. در هر نمایش دو نوع زمینه چینی نمایشی وجود دارد. نوع اول تمامی اطلاعاتی را در بر می گیرد که همه افراد صحنه یا اکثریت آنها از آن مطلع‌اند. مانند اینجا دانمارک است، شب از نیمه گذشته و حملت فقید به تازگی به جهان باقی رهسپار شده است. هدف درام نویس این است که این گونه اطلاعات را در اختیار شنونده قرار دهد. نوع دوم آشکارسازی اطلاعاتی است که فقط یک یا چند شخصیت از آنها با خبر هستند. در این صورت وظیفه درام نویس این است که دلیلی به دست این شخصیت ها بدهد تا بتواند این اطلاعات را در اختیار شخصیت های دیگر نیز قرار داده و بدین وسیله شنوندگان را نیز مطلع نماید. نوع اول از آن جهت مشکل تر است که هر آنچه بیان می شود باید برخواسته شخصیت دلالت کند. اطلاعات تشریحی باید به طور مستقیم در ارتباط با عمل نمایش باشد. نوع دوم زمینه چینی نمایشی نیز انواع مختلفی دارد. می توان با طرح سوال یا ایجاد وقایع شرایط آشکارسازی را مهیا کرد. در این راه مؤثرترین روش استفاده از گذشته برای پیش بردن عملی است که در زمان حال صورت می گیرد. باید در نظر داشت که این امر نباید صرفاً به مثابه خاطره‌گویی یا توضیح و وصف آنچه در گذشته صورت گرفته باشد. به مثال توجه کنید: کنار دریا، صدای امواج، صدای مرغان دریایی، صدای دور چند شناگر و صدای پای میچ بر اسکله چوبی. ابنکز: بلند، از کمی دورتر.
چی میخوای آقا؟
میچ: بلند، خطاب به دورتر.
ببخشید، من دنبال کاپتان ابنکز میگردم، کجا میتونم پیداش کنم؟
ابنکز: از همانجا.
کاپتان ابنکز منم، کار چیه؟
میچ:
چی؟ شما این؟
چند گامی به اون نزدیکتر می شود.
خوشحالم که پیداتون کردم.
ابنکز:
فرمایش چیه؟
میچ:
نمیتونم منم بیام رو قایق؟
ابنکز: تلخ.
نه، من عجله دارم، باید برم دنبال کاری.
میچ:
خیلی خوب، خیلی خوب، در این صورت زود میرم سر اصل مطلب.
ابنکز:
خوب.
میچ:
ببینم، فیلیپ ابنکز پسرتون بود؟ همونی که مدتی پیش فوت کرد.
ابنکز با زهرخند:
فوت؟ فیلیپ کشته شد.
میچ: شما مطمئنی؟
Oh,
فرهاد امینی عزیز، در ادامه گپی که با هم زدیم اشاره کنیم به یکی از مهمترین ظرافتی که نمایشنامه‌های رادیویی و بخش متنی نمایش‌های رادیویی رو به شدت از همدیگه تفکیک و روی اونها ارزش‌گذاری می‌کنه و واقعا میتونم بگم که سره رو از ناسره صرفاً با تکیه بر این نکته به خصوص جدا می‌کنه، اون هم مسئله چند و چون تنظیم در نمایش رادیویی. ما همیشه در تاریخ نمایش‌های رادیویی نویسندگانی داشتیم مشغول به این کار که آنچندان که باید ظرائف و نگاه ویژه مربوط به حوزه تنظیم رو یا نداشتند و یا نمیتونستن اجراش بکنن. بنابراین همیشه با وجود محتواهای قابل بحث، ایدئولوژی سنجیده، حتی گاه داستان بسیار جذاب یا موقعیت نمایشی خوب، ارائهش به مخاطب در قالب یک درام رادیویی آنگونه که باید تحقق نمی‌یافت، بیشتر به دلیل ضعف نگاه نویسنده به امر مهم و تعیین کننده تنظیم. یه خورده دوست دارم از زبان فرهاد امینی، یکی از نمایشنامه نویسان خوب رادیو، در این باب گپی برای شنوندگانی داشته باشیم که احتمالاً با شنیدن گپ و گفت من و شما و همینطور به بهانه ماجرایی که به شکل رقابتی با عنوان نقش قلم تعریف شده، میخوان که وارد این عرصه بشن و دوست دارن با این کلمه و با این معنا آشنا بشن.
عرضتون که اولا من این نکته رو بگم که به هر حال در برابر شما علی باخانی نازنین که کاملا در حوزه تنظیم در واقع مسلط است، هم کتاب‌ها هم در واقع کار دانشگاهی، خود شما استاد ماجرایی به قول معروف و در واقع مدرس ماجرایین و ما هم میآموزیم واقعا، شاید بهتر من این سوال از شما می‌پرسم، ولی حالا به اقتضای در واقع این اتفاقی که افتاده و صرفا به عنوان یک معلمی که چندگاهی مشغول این ماجرا و انتقالش به دوستان هستم، چند نکته‌ای رو که شاید کمتر بهش پرداخته شده من ذکر بکنم و از نگاه خودم ذکر خواهم کرد این رو. که ببینید تنظیم رادیویی به اعتقاد من یک مشکل داره، همیشه ما به علاوه هنگام نوشتن یک مشکلی برای نویسنده پیش میاره و اون این که نویسنده تصور میکند که یعنی دقیقاً نمیدونه داره چی رو مینویسه. ببینید ما تا باور نکنیم که نمایش رادیویی مستقلاً نوعی از مکتوبه به صورت مستقل و این در واقع نمایش صحنه ای ضبط شده نیست، این در واقع یک داستان خوانی یا کتاب گویا نیست،
بله،
یک نمایش رادیویی مستقلا یک گونه نمایشی شناخته بشه در ذهن من نویسنده. یعنی فکر نکنم که خب من یه نمایش صحنه‌ای دارم، ما دوستانی داشتیم پیشتر، حالا شما میشناختی در سالهای قبل، که این اتفاق میافتاد، مثلا یه داستانی رو نمایش صحنه‌ایشو مینوشت، نمایش رادیوییش هم مینوشت، بعد مثلا یه تعریفی نامه هم روش در میآورد، یه داستان بود به شکل‌های مختلف تو مدیاهای مختلف در میومد و این به خاطر درک این نکته است که آقا این داستانی که دارم تعریف میکنم الزاماً یک مدیای وابسته یا یک فرم هنری وابسته نیست که من بگم حالا من نمایش صحنه‌ای رو میام دو تا تغییر کوچولو توش میدم میشه رادیویی، میشینم پشت میکروفون میخونمش میشه رادیویی. نمایش رادیویی من احساس میکنم تنظیمش رو دوستان باید به این توجه بکنن که از انتخاب ایده آغاز میشه. یعنی بدیهی است که مثلا وقتی نویسنده میخواد برای صحنه بنویسه، ایده‌ای که انتخاب میکنه باید مناسب نمایش صحنه‌ای باشه. بارها این اتفاق افتاده که ما در چه دوران دانشجویی که بعدتر چه در فضایی که حاضر بودیم مکررا این جمله رو شنیدیم که آقا این ایده‌ای که تو داری برای مثلا تئاتر مناسب نیست، مناسب سینماست.
بله بله،
این رو شنیدید، ولی کمتر شنیدیم که آقا ایده تو مناسب تئاتر و سینما نیست، مناسب رادیوه. یعنی اصلا تاکید بکنیم که آقا از ایده آغاز میشه، ایده شما باید قابلیت شنیداری داشته باشه، متن شما نباید به سمت متنی بره که رویداد رو توضیح بده، باید به شیوه صوتی رویداد و کنش اتفاق بیفته و این نیاز به ایده ای داره که کنشش کنش صوتی باشه، نه اینکه من مثلا فرض فرمایید در هنگامی که دارم متن صحنه رو تنظیم میکنم تو صحنه مثلا یه اتفاقی افتاده، یه نفری از یه جای رفته یه جای دیگه و یه تلفنی رو برداشته و حالا وقتی دارم رادیویش میکنم اون زنی که عقب وایساده داد بزنه بگه فلانی چرا از این ور اتاق اون ور اتاق رفتی و تلفن رو برداشتی. این که بدترین شیوه دیالوگ نویسی است که به خاطر تنظیم غلط هم اتفاق میفته. و از اون طرف جایگاه تنظیم، نسبت بازیگر با میکروفون، نسبت تنظیمات و کارگردانی، که اینا نکات ظریفیه که باید حتما رعایت بشه. چرا که شما همون جور که وقتی برای صحنه مینویسی اقتضائات صحنه رو در نظر میگیرید برای بازیگر، باید اقتضای نشستن بازیگر پشت میکروفون و فاصله او از میکروفون و ایجاد آمبیانس صوتی رو هم در نظر بگیرید. من اگر اجازه داشته باشم و هم به وقت زیاده گویی نشه، یک نکته در واقع دیگرم عرض بکنم، این هستش که دوستان به این نکته اگر توجه بکنم خیلی فکر میکنم مسئله براشون روشن بشه. من همیشه خیال میکنم ایوب که وقتی میرم یه کار صحنه‌ای رو میبینم، من مخاطب نشستم و صحنه در برابر من موجود هست، یعنی صحنه به صورت پیشینی وقتی که من وارد تئاتر میشم وجود داره، اونجا اون دالون هست، اون دکور هست، اون فضا هست، همه چیز هست، حتی اگر پشت پرده پنهان شده باشه. ولی وقتی نمایش رادیویی دارم گوش میدم، اون جهان پیشتر موجود نیست. ما با کوچکترین صدایی که در ابتدا ایجاد میکنیم جهان آغاز به شکل گرفتن میکنه. من نویسنده میدونم دارم در چه جهانی مینویسم، ولی مخاطب من که نمیدونه اون جهان چیه. اون هیچ جغرافیایی از اون صحنه رو ندیده، تصوری از جغرافیای اون صحنه نداره.
من جسارت میکنم یه جمله از در واقع مرقومه خودم رو در قالب کتاب درباره نمایش رادیویی اینجا یادآوری میکنم. نمایش رادیویی از تاریکی زاده میشه، یعنی از چیزی که به قول شما موجود نیست و قراره با اون دیتاها و مؤلفه های صوتی که دانه به دانه منظم و مهندسی شده و با دقت و طراحی شده به مخاطب تقدیم میشه، تو ذهن تاریک اون ساخته بشه. برای همینه که این نگاه شما نگاه مطلقاً درست و دقیقیه که خواهش می‌کنم در واقع همین مسیر رو ادامه بدین. عذر می‌خوام که وسط پرانتزی باز کردم.
ممنون واقعا یادآوری کردید این جمله رو. و اینی که ببینید ما به همون شکلی که من از این منظر که همیشه عرض میکنم نمایش رادیویی و اساسا این رسانه بیشترینه به داستان نزدیک است، قرابتی به داستان داره. چرا که وقتی ما داریم قصه تعریف میکنیم، در ابتدا میگیم یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچی نبود، زیر این گنبد کبودی یه شهر بود، شهر شکل گرفت. حالا اینکه این چه شهر چه شکلیه رو من دوباره باید توضیح بدم، من دوباره باید شکل بدم و خورده خورده بیارمش جلو. مخاطب من که من دارم براش قصه میگم، چه بچه کوچک باشه چه آدم بزرگسال باشه، فرقی نمیکنه، تخیلش بلافاصله شروع میکنه به فعالیت کردن. در نمایش رادیویی ما با اولین صوت ها این تخیل رو به کار میندازیم و مخاطب شروع میکنه دریافتگری. حالا ما اگر صدایی رو در ابتدا ایجاد کنیم، خیلی وقتا ما برخوردیم هم بنده هم شما که بسیار بیشتر از ما در مقام داور یا در مقام کارشناس متون دیدیم که اصلا تو شروع متن میگن که فلانی از فاصله دور حرف میزنه. خب یعنی تو شروع متن اولین دیالوگ بدون هیچ دیالوگ پیشتر از خودش تو پرانتز نوشته مثلا علی دو نقطه از دور و حرکت میکنه، یا صدای تلفن از دور به گوش میرسه. نکته اینجاست که اینی که ما میگیم از این عدم داره همه چیز خلق میشه، از دور کجا؟ من در ابتدا باید بدونم کجام که بفهمم دورم کجاست.
یعنی اون مبنای نسبت باید تعریف
بشه. مبنای نسبت باید در بیاد دیگه. مخصوصا به این هستش که دوستان توجه به من، خیلی وقتا اینو برخورد کردم، هی شما هم خیلی بیشتر از من در کلاس ها برخورد کردید. بچه‌ها خیلی وقتا فکر میکنن که ما وقتی یه سری اصول تنظیمی رو میگیم، از این اصول مثلا کاهنان صدا بردار رادیو میاد، مثلا از این اصولی که یه سری آدم قدیمی گذاشتن. نه اینطوری نیست. مسئله تخیله، مسئله امکان تصور کردن و تصویر کردن. به عنوان مخاطب وقتی من قرار میگیرم، من در ابتدا باید بدونم این نسبت ها چی جوریه و بعد شروع کنم این نسبت رو پیش ببرم. و از اون طرف من خواهش میکنم از دوستان که همیشه توجه بکنن در تنظیمشون اگر مجبور شدن از دیالوگ های توضیح دهنده رفتاری، دیالوگ هایی که بهشون دیالوگ توصیفی، استفاده بکنن، بدونن یه جای تنظیمشون میلنگه. اگه من مجبور شدم شرح بدم، به قول خودت یه مثالی یه موقعی میذاری، اون مثال کتاب تکام آلنبک بود، عنوان کتاب آلنبک بود که این تفنگی که اکنون در دست من است پر است. این جمله که آخه مثلا من نمیدونم این جمله کجا میاد اصلا، اون به طعنه این جمله رو استفاده کرده،
توصیفی ترین شکل ممکن در واقع داره وضعیت شخصیت مسلح رو معین میکنه.
و این به خاطر اینه که اون نویسنده اگر یه موقع مجبور بشه از این استفاده کنه، دیدید خیلی وقتا خب اینجا نمیبینن، مجبورن. اوکی یه کاری کن بدون دیدن بفهمن.
بله،
از پیشتر شروع کن.
من فقط محض یادآوری عرض میکنم که اون نام نمایش پارودیک و هجویه‌ای بود که تیموتی وست بریتانیایی کار کرده بود، در مقام نویسنده و کارگر.
تیموتی وست بود، یک هجویه‌ای برای اینکه به ما نشان بده که آقا ما قرار نیست توضیح بدیم همه چیز رو.
بله دقیقاً،
ما قرار نیستش. و اگه یه جایی داریم توضیح میدیم، این به خاطر این هستش که پیشترک یه جایی رو اشتباه کردیم، یک نقطه از تنظیم رو اشتباه کردیم. ببخشید من اگر یه موقع اسم اینها رو جابجا میدم، به خاطر اینکه
اختیار دارین آقا خودیم گپ بزنیم. و خیلی ممنونم از بیانات شیرین و مفیدتون.
شما میدونید ما از صبح این فضای مجازی و کلاس‌های مجازی خیلی مغزادم رو دچار انهدام
می‌کنه. خسته کارها نباشی. فراد امینی عزیز، به عنوان حسن ختام گپ و گفتمون، خواهش کنم کوتاه و مختصر تنظیم تنظیم برای رادیو یا تنظیم متن برای رادیو یا تنظیمگری برای رادیو رو به عنوان نویسنده تعریف کنی؟
تعریفش یه ذره سخته برای من الان در لحظه بخوام خیلی کوتاه بگم،
ولی در واقع رهیافت و درک فرهاد امیری رو میخوایم. حالا یک تعریف علمی مستند به چند منبع منظورم نیست.
ببین، من همیشه فکر میکنم که تنظیم کردن یک متن برای رادیو، حالا یه ذره سلبی اول بگیم، یکم این که چیز عرضی بر متن نیست، یعنی نباید از بیرون به متن تحمیل بشه، این باید درون متن وجود داشته باشه. باید متن رو به شکلی طراحی کنیم که این تنظیم خود به خود توش باشه، نه اینکه من یه متن رو بنویسم و بعد بیام همون متن خودم نوشتم و تنظیم بکنم. اون متن درونش امکان تنظیم وجود داشته باشه. و به اعتقاد من تنظیم یعنی مناسب شنیدن کردن متن به این معنا که تخیل مخاطب و تصور مخاطب دچار اختلال نشه. ما متن رو مناسب شنیدن بکنیم. تاکید می‌کنم مناسب شنیدن.
یعنی در واقع متن موجودی رو به نفع ضرورت‌های رادیو تنظیم کنیم، به این معنا که مناسب شنیدنی تر شدن بکنیم.
صد درصد. اینی که من عرض می‌کنم فقط نکته رو، این قید مناسب به این معناست که ما یه موقع میگیم اگر من به اشتباه بگم تنظیم یعنی متن رو شنیداری کن، اون وقت ممکنه از اون دست دیالوگ‌های توضیحی، از این دست اشتباهات اتفاق بیفته. مناسب شنیدن یعنی متن برای شنیدن کاملا قابلیت داشته باشه و ارزش زیبایی شناختی داشته باشه که من متن رو بشنوم.
بله.
این به اعتقاد من تنظیمی که فرآیندی است که من فکر می‌کنم همیشه از ایده شروع میشه، از طرح شروع میشه و بعد در متن خودش رو.
بله. خیلی ممنونم فرهاد امینی عزیز. امیدوارم که قلمت پویا و روان باشه و ما هر چه زودتر دوباره اثر دیگری از شما رو در مدیوم رادیو بشنویم، حتی توش سهمی در تولید و اجراش داشته باشیم و در هر شکل شما رو در حال نوشتن ببینیم. این آرزوی بزرگی نیست، اما به هر حال وظیفه ماست که آرزوهای کوچکمون رو هم بیان بکنیم به امید تحققش. خیلی ممنون که فرصت خودت رو در اختیار برنامه ما قرار دادی.
ارادت دارم ایوب جان. خیلی ممنون از شما و همه دوستان، ایوب آخانی گرامی که لطف کردن و قابل دونستن که این گپ و گفت رو انجام بدیم، و تهیه کننده سردبیر و سایر دوستانی که در واقع زحمت میکشن در این برنامه. امیدوارم که استقبال خوبی از این پویش، این جشنواره، این مسابقه، من میدونم جشنواره نیست قبل از توجه کردید، پویش و مسابقه اتفاق بیفته و نفسهای تازه به رادیو وارد بشن.
باز هم ممنون و ممنون از شما که ما رو شنیدید. نقش قلم دیگری رو شنیدید از رادیو نمایش. بنده در این برنامه گفتگو کردم با فرهاد امینی، یکی از نمایشنامه‌نویسان رادیو که آثارش رو باهاش مواجه شدید و طبق گزارش‌هایی که پژوهیده میشه و آماری که دریافت میشه از آثار نسبتاً موفق هم قلمداد شدن، آثاری که ایشون برای رادیو نوشتند و شما احیاناً شنونده در واقع شکل تولید شده اونها بودید. بنده ایوب آخانی هستم، خوشحالم که به بهانه قلم و نقش اون در خدمت شما هستم و مفتخرم که ما رو میشنوید. تا فرصت دیگه همین برنامه شما رو به ایزد منان میسپارم. سلامت، شاد، برقرار و لبخند به لب باشید.
نقش قلم. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش برگزار میکنند
مسابقه بزرگ نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم.
نقش قلم فرصتی است برای محک زدن استعدادهای جوان و علاقمندان به همکاری با رادیو نمایش در حوزه نمایشنامه نویسی رادیو.
شما علاقمندان به شرکت در مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه فرمایید. نقش قلم.